اما میریم به سراغ گفتگوی چهارشنبه ها با حضور و اجرای سامان نیازی. اما میهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی پیشین و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه هستند. مجری کارشناس برنامه ما امروز مثل هر چهارشنبه سامان نیازی عزیز، کارشناس مجری بخش بین‌الملل برنامه ما. سلام بر شما. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام سعید جان، بازم خوشحالم یه چهارشنبه دیگه شما رو می‌بینم و به هر حال حال خوبی ما دست میده شما رو میبینیم.
بازم
با لباس خوشگلی که امروز پوشیدید.
میگه رنگ سالم از اون نارنجی این زرده. مخلصی.
البته ما در خدمت یکی از سخنگویان خوشتیپ وزارت امور خارجه. آره. وزارت خارجه معمولا حالا سخنگوها رو خوشتیپ میذارن، ولی خب خوشتیپ تر جناب آقای دکتر.
کلا وزارت خارجه کارمندا و کسی که کار میکنه خوشتیپ تر به نسبت وزارتخانه‌های دیگه، واگن‌های دیگه خوشتیپ تر.
آره، برند بین المللی هستن به خاطر و آقای دکتر آصفی مخصوصا یکی از اون سخنگوی خوشتیپ. و همچنین الان امروز در خدمت جناب آقای دکتر
خود شما سلام.
از بزرگوار شما دکتر رامین مهمان پرست هستیم، همونطور که معرفی کردید سخنگوی پیشین دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه هم اکنون و همچنین سابقه سفارت در کشورهای تایلند، قزاقستان و همچنین لهستان رو در کارنامه‌شون دارن. خب ما تیم برنامه‌مون رو بیشتر انتخاباتی کردیم بعد از در واقع عید و امیدواریم که تا انتخابات بتونیم برنامه‌های خوبی رو داشته باشیم. در دنیای پیچیده امروز سیاست خارجی مبتنی بر مؤلفه‌های بسیاری است سعید جان و تک ساعتی نیست. البته سیاست خارجی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که متمایز از سایر جمهوری‌های رایج دنیاست از جهت محتوا متفاوته و دارای مؤلفه‌های قدرت درونی از جمله مردمی بودن و برخورداری از ارزش‌های انسانی ذاتی است. یقینا امنیت کشور ما در منطقه‌ای که ناامن کردن اون راهبرد استکباره مهمترین فاکتور و قدرت است. مثلا امنیت زیرساخت و زمین ساز سرمایه گذاری خارجی در کشوره که این بود یقینا وظیفه دیپلماسی است و نتیجه تلاش توأمان نیروهای حافظ امنیت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هستش. این هفته هم خب در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر در خدمت شما.
سلام بر شما. خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی خدمت از ما هستید.
خب آقای دکتر، به عنوان اولین سوال برنامه بریم شروع بکنیم از موضوع که انتخابات که نمود دموکراسی کشور چگونه میتونه پشتوانه موفقیت دولت مقتدر در عرصه سیاست خارجی باشه. چون سوالات های دکتر زیاده، اگر امپیتری پاسخ بدید ممنون میشم.
بله، خب اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، اقتدار هر کشوری به عوامل مختلفی بستگی داره که یکی از اون عوامل بسیار مهمش انسجام و وحدت ملی و حمایت مردم از نظام.
بله.
پس اگر در صحنه‌های مهم سیاسی اجتماعی شاهد حضور پرشور و مشارکت اکثریتی مردم باشیم، معناش اینه که مردم خیلی در موضوعات مختلف حمایت خواهند کرد، پای نظام ایستادن و یک زمینه اقتدار برای حل مسائل داخلی برای برخورد قوی و مؤثر در صحنه‌های خارجی خواهیم داشت. هر وقتم مشارکت بخواد کاهش پیدا بکنه، این باید یک زنگ خطری باشه، برای اینکه یک اشکالی در بعضی از موضوعات لابد وجود داره که در زندگی مردم، در معیشت مردم ممکنه مشکلاتی ایجاد کرده باشه. حتما باید نسبت به این اقدامات فوری انجام داد. مهمترین چیز برای هر نظامی داشتن مردمیه که راضی باشن، خوشحال باشن و از کشورشون دفاع بکنه.
بله، متشکرم از شما. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی رو چطور دیدید آقای دکتر؟ به طور خاص نقاط قوت و ضعف، اگر چیزی تو ذهنتون الان هست بفرمایید که در دولت 13 که یکی از موضوعات برنامه امروز ما همراه برد سیاست خارجی دولت 13 هست که در دولت جدید شاهد از بین رفتن ضعف ها باشیم انشاءالله.
خب ما در سیاست خارجی اولین اصلی که بعد از انقلاب به اون پایبند بودیم بحث نه شرقی نه غربی بود، یعنی در اون جهان دو قطبی که انقلاب در اون زمان اتفاق افتاد کشورهای دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودن و اگر کسی میخواست در این دنیا به حرکت سیاسیش ادامه بده بالاخره میبایست تعلق خاطر پیدا میکرد به یکی از دو بلوک. انقلاب اسلامی استقلال کشور رو به عنوان دستاورد مهمی برای ما به ارمغان آورد و شعار نه شرقی نه غربی شد شعار اصلیمون، یعنی وابستگی به این دو بلوک نباید داشته باشیم. و بعدها خب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هم به عنوان چارچوب کار سیاست خارجی مطرح شد، یعنی ما باید از موضع عزت همیشه وارد بحث‌های سیاست خارجی بشیم، حتما کارمون باید حکیمانه باشه و مصلحت کشور رو در نظر بگیریم. خب بر همین اساس متناسب با رویدادهای مختلفی که در عرصه‌های بین‌المللی اتفاق افتاده و بر اساس شخصیت افرادی که ریاست جمهوری رو به عهده داشتن نوع تعامل ما با دنیا یک فرقایی با همدیگه کرده. ما موضوعات مختلفی رو تو سیاست خارجه داشتیم، بحث تنش‌زدایی رو داشتیم، بحث‌های فرهنگی بین‌المللی رو داشتیم، بحث‌های مربوط به مستضعفین جهان رو داشتیم، بحث جهانی شدن مطرح شده، یعنی متناسب با خصوصیات شخصیتی افرادی که ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن دیدیم جهتگیریامون تو سیاست خارجی هم یه مقدار دچار تنوع شده. ولی اون موضوعی که ما باید خیلی بهش دقت کنیم و در انتخابات سال 1400 دولتی رو شکل میخواییم بدیم برای اینکه یک تحول ایجاد کنه برای کشورمون، برای مردممون، خیلی مهمه که تو سیاست خارجی چه دیدی داشته باشه. چون ما معتقدیم که درسته که شعار نه شرقی نه غربی داریم، این معنیش نیستش که ما با کشورها نمیخوایم کار کنیم، ما با همه کشورها میخوایم بهترین رابطه رو داشته باشیم و اون چیزی که اصل برای ما منافع ملیه. حالا در بین این کشورها میتونن کشورهایی باشن که در شرق دنیا قرار دارن، میتونن کشورهایی باشن که در غرب قرار دارن. اون چیزی که باید ملاک باشه اینه که ما در روابطمون با یک کشور بزرگ و قدرتمند چه میزان میتونیم از منافع ملیمون دفاع بکنیم و نوع ورودمون به این مذاکرات و روابط از موضع عزت هست یا نه. خب یکی از اشکالات وزارت خارجه فعلی ما اینه که ما طراحی استراتژیک، برنامه‌های بلند مدت برای کشورهای مختلف دنیا رو نمی‌بینیم خیلی به صورت واضح در دستور کار باشه. ما حداقل در دنیا 20 کشور مهم و مؤثر داریم که باید خودمون بدونیم دنبال چی هستیم با اینها. در 20 سال آینده، 30 سال آینده ما می‌خوایم مثلا فرض کنید که با کشوری مثل چین به کجا برسیم، میخواییم با روسیه به کجا برسیم، با آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا برنامه داریم به درد ما میخورن، منافع ملیمونو تأمین میکنن یا نه، با کشورهای دیگری مثلا در آفریقای جنوبی، بلخواهی کشور آفریقایی ولی خیلی ظرفیت داره، در برزیل ما برنامه‌مون چیه، با هند میخواییم چیکار کنیم. ببینید باید اصل منافع ملی باشه. هر جایی که منافع ملی ما رو تأمین بکنه و احساس کنیم از توسعه روابط میتونیم گشایش ایجاد کنیم برای وضعیت کشور، حتما باید ورود بکنیم. این یه استثناء داره، البته استثناش مثلا ممکنه در شرایط فعلی بحث آمریکا تا موقعی که خصومت علیه مردم ما داره رفتار خصمانه زمینه یک روابط خوب رو کاهش میده یا از بین میبره. ولی همین آمریکا هم اگر واقعا دست از خصومت برداره و قرار باشه که از یک موضع برابر، یک موضع احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع متقابل باشه، ما با همین آمریکا میتونیم روابط خیلی خوبی رو تعریف کنیم. منافع زیادی رو هر دو طرف میتونن داشته باشن، هم در بحث‌های اقتصادی، در بحث‌های سیاسی و امنیتی. بنابراین ما نمیخوایم با یک چارچوب هایی خودمون رو محروم کنیم از یک سری ظرفیت ها. ما بنامون اینه که بهترین روابط خارجی رو با کشور رو داشته باشیم. حتما همسایگان ما باید اولویت باشن چون امنیت ملی ما رو تامین میکنن. حتما ما باید در سیاست خارجی دیپلماسی اقتصادی رو یک اصل بدونیم. اصلا دیگه روابط خارجی با کشورهای مختلف بدون داشتن منافع اقتصادی اصلا معنی نداره و این منافع اقتصادیه که وقتی گره میخوره به روابط سیاسی یک نوع ثبات و پایداری ایجاد میکنه. ما در دولت بعدی اگر که بتوانیم اون سیاست خارجی مطلوبمون، اون نقطه اقتداری که دنبالش هستیم رو بتونیم برقرار بکنیم و ایجاد بکنیم، فکر میکنم هم آثار خیلی خوبی در داخل خواهد داشت، هم در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه ما رو ارتقا می‌ده.
متشکرم آقای دکتر. من قبل از این که وارد سوال بعدی بشیم، همین دیپلماسی اقتصادی که شما فرمودید، من در مصاحبه‌های اخیر شما این کلمه و این واژه رو با تشدید بیشتری دریافت کردم و به طور قطع احتمالاً برنامه‌ای برای این کلمه دارید. یه آیتم می‌خوایم بشنویم بعدش در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما سامان جان. این بخش رو می‌شنویم و برمی‌گردیم.
انتخاب همیشه برای همه سخت بوده، حتی اگه نسبت به موضوع اشراف کامل داشته باشیم. نمیشه این حقیقت رو که اطمینان کرد که انتخاب خوب میتونه آینده‌ای رو بسازه و برعکس میتونه شاید آینده نسل‌هایی رو هم خراب کنه. همه ما به طور بدیهی طی روزها بارها انتخاب میکنیم که یه کاری رو انجام بدیم یا نه، ولی بعضی انتخاب ها رو باید ساعت‌ها و حتی ماه‌ها بهش فکر کرد، مثل انتخاب افراد مهم توی پست‌های مهمتر یا ضروری کشور. از همه اونها مهمتر انتخابات ریاست جمهوریه که باید بهش توجه کرد.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشوره. لذا هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
اگه شبکه‌های فارسی زبان دنیا که علیه کشورمون دارن خبرسازی و تحریف خبر می‌کنن رو در نظر نگیریم، ما یک سری دشمن‌های علنی داریم که از تعالی کشور ما نه تنها خوشحال نیستن، بلکه برای نرسیدن ما به هدف‌هامون هم می‌جنگن. مثل ایالات متحده که بارها و بارها با تحریم‌های پشت هم و سنگین برای کشور ما نشون داده که نمی‌خواد ایران سر پا باشه. یکی از مسیرهایی که ما میتونیم به درستی کشورمون رو به اهدافش برسونیم، انتخاب دستگاه دیپلماسی مناسبه، چرا که شاهراه ارتباط کشور با دنیای بیرون از خونه و یکی از مهمترین این راه‌ها اعتماد سازی با کشورهای همسایه است که وظیفه‌اش به عهده وزیر امور خارجه است. آقای ظریف،
کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که یک سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل و اعتماد متقابل ایجاد بکنیم. ایران به عنوان کشور بزرگتر ضروریه که در این کار پیش قدم باشه. نباید توقع داشته باشیم که همسایگان ما با همون توجهی که ما به این کار میکنیم اونها هم به همین توجه داشته باشن. ما بالاخره کشور قدرتمندتریم. ما نسبت به امنیت خودمون نگرانی نداریم. ما هیچ خواسته ای ارزی، خواسته فرض بکنین منابع دسترسی به آب از کشورهای منطقمون نداریم، ولذا این ما هستیم که از موضع استغنا می توانیم این تلاش رو شروع بکنیم و نباید در انتظار بنشینیم.
هم صدایی وزارت خارجه میتونه به تعامل واقعی‌تر و موفق‌تر اونها بر رسیدن به اهداف کمک کنه. موضوع برجام یکی از مواردیه که نیاز به هم صدایی وزارت خارجه و مسئولین و دستگاه‌ها برای نگه داشتن عزت و اقتدار کشور داشته.
اما قانونی که مجلس شورای اسلامی راجع به مسئله هسته‌ای تصویب کرده، دولت قانون رو اجرا خواهد کرد در چارچوب آیین‌نامه‌ای که مصوب کرده. و یکی از مواد این قانون بند 6 این قانون هست که میگه از پنجمه، یعنی در محاسبه حالا پنجمه اسفند من دارم میگم، در مجموعه میگه از زمانی که لازم الاجرا میشه چند روز بعدش، مجموعه این بند محصولش اینه که از 5 اسفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج میشیم.
دستگاه دیپلماسی توی حیطه مناسبات اقتصادی و فرهنگی هم باز یه شاخصه که پیشانی کشور ما تعریف میشه در تعامل با کشورهای همسایه.
بینندگان محترم، بیننده تصاویر زنده هستید از امضای سند جامع همکاری ایران و چین که توسط آقایان ظریف و وانگی وزیران خارجه دو کشور در حال امضاست. سند حاضر در قالب یک برنامه برای بازه زمانی بلند، یک نقشه راه و افق روابط همه جانبه برای تحقق مشارکت جامعه راهبردی و ارتقاء عملی اون توافق کرده. این سند رو باید یک برنامه سیاسی راهبردی و همچنین اقتصادی و فرهنگی دونست که سویه‌های همه جانبه روابط رو در افق بلند مدت دنبال میکنه.
اگر بخوایم به اهمیت دستگاه دیپلماسی توی کشور و انتخاب درست فکر کنیم، باید اعتراف کنیم دستگاه دیپلماسی نقطه عطف ایران با کشورهای دنیاست و سفیرهای مختلفی توی کشورهای جهان داره تا بتونه اهداف ایران رو توی اون کشورها اجرا کنه. اما به نظر میرسه دستگاه دیپلماسی ما هنوز نتونسته توی این موضوع قوی عمل کنه، چرا که کشورهای روسیه، سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگه همسایه نیازهایی دارن که ما این منابع رو توی کشورمون داریم که میتونیم با تعامل وزارت خارجه در حیطه اقتصادی با اون کشورها هم به میزان ارزاوری توی کشورمون کمک کنیم و هم اشتغال داخلی و رونق اقتصادی رو پررنگ‌تر کنیم. پس دستگاه دیپلماسی کشور ایران باید یک نگاه چند وجهی داشته باشه. فاطمه عبدالوند، سعادت آباد، رادیو تهران.
خب شنیدید آیتم رو، با ادامه گفتگو خدمت شما هستیم. سامان جان بفرمایید.
سعید جان ممنونم. خب در خدمت جناب آقای دکتر رامین مهمان پرست هستیم، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و سفیر جمهوری اسلام ایران در سه کشور تایلند، قزاقستان و لهستان. آقای دکتر، در مورد دیپلماسی اقتصادی صحبت کردیم، شما در این سه کشوری که من نام بردم سفیر بودید، آیا در زمان سفارتتون این کلمه و این واژه دیپلماسی اقتصادی که پر از مفهومه و پر از مؤلفه هاست، آیا معنا بخشیدید به این قضیه؟ چقدر ارزاوری داشتیم در اون موقع؟
خب خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. من فکر میکنم حتما باید یکی از موضوعات اصلی در دولت بعدی تأکید روی دیپلماسی اقتصادی باشه. بله. دیپلماسی اقتصادی مفهومش اینه که در سیاست خارجی اقتصاد نقشه بسیار پررنگی باید داشته باشه، هم بتونه کمک بکنه به اقتصاد داخل، هم بتونه ظرفیت سازی بکنه برای کشورمون. خب مثلا ما در داخل بحثمون اینه که باید تولید رو افزایش بدیم تا مشکلات داخلیمون رو برطرف بکنیم. برای اینکه شما تولید رو افزایش بدید، اولا باید نیازهای تولید رو برطرف کنید. تولید ما احتیاج به ماشینالات جدید داره، احتیاج به دانش روز دنیا رو داره، احتیاج به مواد اولیه داره. بله. خب دستگاه سیاست خارجی به کمک سایر دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما در یک هماهنگی کامل یک دیپلماسی اقتصادی رو میتونن شکل بدن که فرمانده این دیپلماسی اقتصادی باید وزارت امور خارجه باشه. بله. البته من همه جا گفتم موقعی میتونه این فرماندهی رو به عهده بگیره که نشان بده در عمل این شایستگی و این لیاقت رو در خودش به وجود آورده، ابزارش رو در خودش تأمین کرده. حتما باید مدیران وزارت خارجه ما دید اقتصادی خوبی داشته باشن، مسلط به مسائل روز باشن، کارشناسای ورزیده اقتصادی ما باید داشته باشیم. خب از طرف دیگه تولید رو ما افزایش دادیم، حالا باید بازارهای صادراتی براش پیدا کنیم. اگر بتونیم بازار خوب پیدا کنیم، تولید تشویق میشه و افزایش پیدا میکنه. ضمن اینکه رقبای جدی داریم، وقتی تولید کننده ما میخواد نگاهی به صادرات داشته باشه، میبینه کشورهایی که در صحنه رقابت وارد میشن از شرکت‌های خودشون به یه شکلایی حمایت میکنن که شرکت‌های ایرانی نمیتونن ادامه بدن. مثلا فرض کنید که میان دولت اونجا یارانه میده به تولید کننده خودش و قیمت تموم شده رو کاهش میده براش، یا مثلا کشورها میرن قراردادهای دو جانبه‌ای که امضا میکنن در اون تعرفه‌های ترجیحی رو مورد نظر قرار میدن، تجارت آزاد رو بهش تأکید میکنن، یا در همکاری‌های منطقه‌ای که وقتی وارد میشن تسهیلاتی برای کالای خودشون در نظر میگیرن. و هر صورت قیمت تمام شده در بازار هدف باید کاهش پیدا بکنه تا بتونه رقابت بکنه.
آقای دکتر، تغییراتی در چارت وزارت امور خارجه در دولت 12 هم انجام شد، حالا با عنوان چابک سازی نام بردن، بیشتر روی کرده اقتصادی، چقدر موفق بود به نظر شد؟
ببینید، اولا در وزارت خارجه همه کشورها به خاطر تغییراتی که تو فضای سیاسی بین‌الملل به وجود میاد، ما هر چند وقت یه بار شاهد تغییرات چارت هم هستیم. در وزارت خارجه ما هم همین جوری بوده، هر چند سال یک بار تغییراتی داشتیم. متاسفانه تغییرات آخری که در زمان آقای دکتر ظریف در وزارت خارجه انجام شد اصلا تغییرات مثبتی نبود، یعنی اثرات منفیش بیشتر بود. بعضیا تصورشون اینه که مثلا فرض کنید که در چارت وزارت خارجه اگر یک معاونت اقتصادی داشته باشیم، این یعنی این که ما دیپلماسی اقتصادی رو خیلی خوب دنبال میکنیم. من شخصا این اعتقاد رو بهش به اصطلاح باور ندارم. من فکر میکنم کل وزارت خارجه باید اقتصادی باشه، یعنی همه معاونت ها تو دستور کارشون باید بحث اقتصادی رو داشته باشن. ببینید الان توی چارت ما یک معاونت سیاسی داریم، یک معاونت اقتصادی. معاونت سیاسی ما اصلا یه مشکل ایجاد کرده، به خاطر اینکه زیر مجموعه شدن 8 تا اداره کل که این 8 تا اداره کل بالاخره وقتی میخوان با کشورهای مختلف دنیا رابطه برقرار کنن، اینا رو در سطح مدیر کل میبینن. پس اگر بخواد سطح ملاقات ها و مراودات بالاتر بره، باید معاون سیاسی وارد بشه. معاون سیاسی ما آقای عراقچی با 1000 تا مسئله سر و کار داره، اصلا فرصت نمیکنه. یعنی با همه دنیا باید یه نفر در سطح معاون.
تفویض اختیارات کمه بازشون.
نه، اصلا بحث تفویض اختیار نیست. شما وقتی میخواد توی ملاقات خارجی وارد بشید، نگاه میکنن شأنتون رو، نگاه میکنن مقامتون رو، بر اساس مقام اون طرف مقابل روبروی شما میشینه. شما اگه مدیر کل باشید، خیلی که بخوان احترام بذارن، یه رده بالاتر معاون وزیر جلوتون میشینه. ولی اگر مثلا ما ادارات سیاسیمون در سطح معاون وزیر بود، اون موقع هر کدوم اینا توی کشورهای مختلف که میرفتن میتونستن با وزیر خارجه، با مقامات بالاتر ملاقات بکنن. ضمن این که میگم وقتی یه معاون سیاسی بذارید و این همه سر شلوغ باشه، اصلا نمیتونه دیگه به همه برسه و عمق پیدا نمیکنه. از طرف دیگه وقتی شما یه معاونت اقتصادی میذارید، بقیه رو میگید سیاسی، یعنی اینکه ما پذیرفتیم معاونت سیاسی کار اقتصادی نباید بکنه، یعنی اولویتش نیست. خب این چارت به نظرم اشکالات زیادی داره. اصلا کارشناسی این چارت تغییر نکرده و همین الان مشکلاتشو همه دوستان ما در وزارت خارجه بهش اذعان دارن. یکی از کارهای مهم در دولت بعدی باید این باشه که تو وزارت خارجه تغییرات زیادی تو چارت اتفاق بیفته. شما اشاره کردید به تجربه تایلند و قزاقستان و لهستان. ببینید در تایلند ما از بعد به ورود رفتیم سراغ کارهای اقتصادی، ببینیم دلایل موفقیتشون چی بوده، از چه زمینهای ما میتونیم استفاده بکنیم. تایلند جمعیتش با ایران تقریبا برابر بود، مساحتش یک سوم ایران بود و از اون طرف هیچ کدوم از مزیت‌های ایران رو مثل چهار فصل آب و هوایی یا موقعیت جغرافیایی هیچ کدوم اینا رو، یا منابع نفتی و به اصطلاح منابع معدنی، هیچ کدوم اینا رو نداشت. با این حال من یادم میاد در سال 75-76 که سفیر بودم در اونجا، ما صادرات غیر نفتیمون 3 میلیارد دلار به زور بود، تایلندیا 60 میلیارد دلار صادرات داشتن و آماراشون عجیب بود که مثلا فرض کنید فقط 50% میگو صادراتی دنیا رو تایلندیا میدادن، که وقتی رفتیم تحقیق کردیم دیدیم فقط 60,000 هکتار زمین برای پرورش میگو اختصاص پیدا کرده. ما فقط تو استان بوشهر 120,000 هکتار زمین آماده پرورش میگو داشتیم. و یه نکته باز جالبتر این بود که تو هر هکتار به اصطلاح استخرایی که زده میشد، تایلندیا 30 برابر ما بیشتر میگو برداشت میکردن. رفتیم روششون رو پیدا کردیم، استانهای ساحلیمون رو آوردیم، شرکت‌های تایلندی رو آوردیم ایران و تولید شیلاتمون 5 برابر شد. تو قزاقستان من همون موقع که تایلند بودم، حجم رابطه ایران و تایلند از حجم رابطه ایران و چین بیشتر شد. وقتی قزاقستان اومدیم باز کارهای اقتصادی رو تو دستور کار گذاشتیم، حجم رابطه ایران و قزاقستان از حجم رابطه ایران و روسیه بیشتر شد در همون مقطع. وقتی رفتم لهستان، اولین ملاقاتم با معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد لهستان بود، بهشون گفتم من اومدم 70-80% کار اقتصادی بکنم، 20-30% کار فرهنگی، اصلا کار سیاسی هم نمی‌کنم. خندید گفت با چه منطقی؟ گفتم اگه همین کار اقتصادی و کار فرهنگی من به نتیجه برسه، یعنی من بهترین رابطه سیاسی رو با شما دارم. که گفت من همه جوره همکاری میکنم. ببینید تجربیاتی که سایر کشورها داشتن باید برای ما مورد استفاده قرار بگیره. تو ساختارهای اداری اقتصادی ما الان یه مشکل بزرگی در کشور داریم، یک دولت بزرگ، یک اقتصاد دولتی، هزینه های بالا و این هزینه های بالا باعث میشه که شما تو بودجه که میاد ببینید چه فشاری داره به بودجه وارد میکنه، مجبورید نفت بفروشید که بتونید بودجهتون رو تأمین بکنید. وقتی بخوان شما رو تحت فشار قرار بدن، نفتتون رو نتونید بفروشید، مجبورید بیاد رو مالیات سرمایه گذاری بکنید. مالیات باز یه مشکلی داره، مردم بخش خصوصی مگه چقدر میتونن مالیات بدن؟ مالیات هم محقق نمیشه. بعد اون وقت شما مجبورید چاپ اسکناس داشته باشید، نقدینگی، افزایش نقدینگی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه یعنی تورم. این تورم یعنی یک اقتصاد مریض. ما از تجربیات سایر کشورها باید استفاده کنیم. با همین روی کرد بنده فکر میکنم که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 باید افرادی که تو این زمینه ها میتونن حرفای جدید داشته باشن، برای مشکلات اقتصادی کشور راهکار دارن، باید بیان تو میدون. بنده خودم هم قصد جدی دارم که ثبت نام بکنم و فکر میکنم از این تجربه 35 ساله دیپلماتیک، تجربه‌ای که کشورهای مختلف داشتن، اون اهمیتی که سیاست خارجی الان تو وضعیت کشور ما پیدا کرده، هم برای روابط با سایر کشورهای دنیا، هم بحث دیپلماسی اقتصادی، هم تجربیات اون کشورها باید استفاده
کنیم. ممنون آقای شما. پس الان مقابل کاندیدای انتخاباتی ریاست جمهوری 400 نشستیم و به هر حال سوالای بیشتری باز تولید میشه که وقت نداریم. حالا به بحث انتخابات رسیدیم آقای دکتر و ثبت نام که میگید میخواهید ثبت نام بکنید. یه سری انتقادات کنسولی به وزارت امور خارجه همیشه مطرحه که سفارتخونه ما اونطور که باید از اتباع ایرانی در خارج از کشور حمایت نمیکنن. حالا مشکل ساختاریه، مشکل منابع مالیه. هر سال هم موقع انتخابات میبینیم که کاندیدای ریاست جمهوری از عزت پاسپورت ایرانی حرف میزنن. همه کاندیدا اینو گفتن در طول انتخابات مختلف ریاست جمهوری، ولی واقعا اقدام عملی من ندیدم، یعنی نمیبینیم. نظری دارید؟ یعنی چجوری میشه به هر حال؟ آیا برنامه‌ای تو این حوزه پیشنهاد دارید؟
ببینید موقعی عزت پاسپورت ایرانی بالا میره که شما یک کشوری داشته باشید از نظر اقتصادی ضعفاشو پوشونده باشه، از نظر معیشتی مردم در یک سطح خوبی قرار داشته باشن، از نظر رفاه و امنیتشون شما اقدامات خوبی انجام داده باشید، یعنی در واقع به یک نقطه اقتدار رسیده باشید. برای اینکه کشور به یک نقطه اقتدار برسه باید مؤلفه‌های مختلف رو در بسیار حکومتداری دنبال بکنه. یکیش قطعا بحث‌های دفاعی در کشور. شما اگر بتونید به یه نقطه‌ای برسید که آسیب پذیری کشور رو به لحاظ دفاعی کم بکنید، یعنی کسانی که با شما مخالف هستن از این که بخوان تعرض بکنن به تمامیت ارضی ما نگران باشن که به محض تعرض باید هزینه‌های بالایی بدن، اون باعث بازدارندگی بشه. پس ما یکی از شاخص‌های اقتدار میشه بحث‌های دفاعی، مقاومت در مقابل تجاوز بیگانگان. ما در این مسیر خوب پیشرفت کردیم ولی کافی نیست. شما باید در بخشای اقتصادی هم به یه نقطه اقتدار برسید، شما باید ضعفاتون رو برطرف کنید، ساختارهای غلطی که باعث شده ما به این وضعیت برسیم اینو باید درست کنیم. مردم تو فشارن، وقتی مردم توی فشار باشن، معیشتشون سخت شده باشه، معلومه که انگیزه‌هاشون رو از دست میدن. این بی انگیزگی میتونه تو همه دوائر دولتی هم باشه، میتونه تو وزارت خارجه هم باشه، میتونه تو همه کارمندا باشه. پس برای اینکه مردم انگیزه پیدا بکنن، باید احساس کنن شما دارید برای معیشتشون برنامه‌ریزی درستی انجام میدید. آینده برای جوانای ما یک چشم‌انداز مثبتی داره. ما باید در نوع طراحیامون طوری کار بکنیم که مردم رو به عنوان بزرگترین پشتوانه دنبال خودمون داشته باشیم. اگر به اون نقطه اقتدار برسیم، در هر برخورد دیپلماتیک، در هر مذاکره و جلساتی که می‌خوایم با طرف‌های خارجی داشته باشیم، از موضع برتر وارد میشیم، از موضع اقتدار صحبت میکنیم.
خب این آقای دکتر، مشکل اینو من متوجه نشدم، ساختار سفارتخونه مشکل داره که ما مشکلات کنسولی داریم در حمایت از اتباع ایرانی؟
نه، در بخش کنسولی ساختار که خب یه ساختار تقریبا ثابتیه تو همه سفارتخونه. ببینید، شما باید در کنسولی ما چند بخش کاری رو باید بچه‌ها انجام بدن. یه بخشش اینه که مشکلاتی که ایرانی‌ها پیدا میکنن برای حل مشکلشون اقدام کنن. ما اتفاقا تو بخش کنسولی بچه‌های وزارت خارجه فعالیتشون خیلی قابل تقدیره، یعنی تمام تلاششون رو انجام میدن تا اون گرفتاری که ایرانی‌ها با اون روبرو شدن اونو برطرف کنن. یه بخش دیگه مربوط میشه به یک سری به اصطلاح اقدامات سجلی، مثلا گذرنامه‌شون تموم میشه، شناسنامه میخوان، ازدواج جدیدی بوده. تو این بخش هم بچه‌ها خیلی خوب کارشون انجام میدن. تو بخش تسهیلات برای ویزا خیلی خوب عمل میکنن. اون بخشی که ممکنه ما بیشتر باید روش دقت کنیم، خدماتی که برای تجار، بازرگان‌ها باید داده بشه. ببینید، یه تفکری باید غالب بشه. ما فکر نکنیم اگر مثلا ایرانی‌ها دارن تجارت میکنن، ایرانی‌ها تو کشور دیگه زندگی میکنن، اگه وضع اقتصادی خوبی دارن، اینو یه چیز بد ندونیم. فکر نکنیم که مثلا اینا حتما یه کار مثلا خلافی کردن که الان وضعشون خوبه. ما وظیفه داریم در خدمت ایرانیان باشیم، ما وظیفه داریم برای خدمات کنسولی در بخش اقتصادی و تجاری اون مشکلاتشون رو حل کنیم.
آقای دکتر، این روزها یک فایل صوتی خیلی پرحاشیه شده، چون زمان هم خیلی کمه، میخوایم از شما سوال بکنیم چه انگیزه هایی متصور میشه از دوگانه دیپلماسی و میدان که در صحبت های وزیر امور خارجه مطرح شده. آیا واقعا فضای بین میدان و دیپلماسی اصلا فاصله ای داره؟ خیلی کوتاه اگر بشه.
ببینید، اولا خب
اصلا انگیزه ها چی بوده؟
انتشار این فایل به نظرم یک مشکل امنیتیه که باید بهش رسیدگی کرد. اگر سهواً انجام شده، یعنی ما در حفاظت اطلاعاتمون دقت کافی نداریم، باید نهادهای امنیتیمون بررسی بکنن. اگر عمدی این کار شده که یک جرم بزرگ تلقی میشه، به منافع ملیمون ضربه زده، حتما کسانی که این کارو کردن یه سناریوی خطرناک طراحی کردن، باید ریشش خشکونده بشه. یه موقع شما بحث محتوا رو دارید، بحث میدان و دیپلماسی. خب اولا جناب دکتر ظریف، من تعجب میکنم، نباید تو این شرایط حساس اولا تن به همچین مصاحبه‌ای میدادن، بعد احتمال میدادن که ممکنه این افشا بشه و واسه ما مشکل درست کنه. و حالا در هر صورت این مطلب مطرح شده. ببینید، یه وقت یک دیدگاه شخصی یک نفره تحلیلشه. ما نباید در اینکه کسی دیدگاه شخصیشو توی محیط امنی بخواد مطرح بکنه مانع بشیم. یه موقع است، موقع اجراست. در سیاست خارجی ما دو تا کار باید انجام بدیم. یه موقع است تصمیم سازیه، هممون باید نظرات کارشناسیمون رو بگیم. میتونه مخالف باشه با نظر خیلیا، باید جرأت داشته باشیم نظرات کارشناسیمون رو بگیم. ولی وقتی تو جنبندی نهایی میرسه، یه سیاستی دیگه قطعی میشه و ابلاغ میشه، دیگه باید اجرا کنیم. من فکر میکنم تو وزارت خارجه هم همینجوری عمل شده. ولی نکاتی که آقای دکتر ظریف اشاره کردن، بحث دیپلماسی و میدان، این نشون دهنده اینه که شاید تو تعریف دیپلماسی ایشون مثلا دقت کافی نداشتن. الان در دنیای امروز اصلا دیپلماسی نمیتونه جدای از مؤلفه‌های مختلفی مثل دیپلماسی دفاعی، مثل دیپلماسی اقتصادی، مثل دیپلماسی فرهنگی، بله. مثل دیپلماسی عمومی، همه اینا با هم دیگه یک دیپلماسی رو شکل میده. بله. مگه میشه که مثلا ما بگیم که به مقاومت یا جنبه‌های دفاعی کاری نداشته باشیم یا اونو در مقابل دیپلماسی قرار بدیم؟ اصلا دیپلماسی یک همپوشانی داره بین بخش‌های مختلف و باید در خدمت هم دیگه باشن. اون چیزی که مهمه اینه که ما چه شکلی هماهنگ کنیم رفتارمون رو در بخش‌های دفاعی، در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های فرهنگی و افکار عمومی مردم دنیا. ما در این قسمت‌ها ضعف داریم و هماهنگی صورت نمی‌گیره، بعضی وقتا در جهت مقابل هم دیگه.
همین الان دو قطبی میدان دیپلماسی پس
ببینه. اون کسانی که اومدن این فایل رو، به نظر من این سهوی نبوده، من خیلی مشکوکم به این قضیه.
بله.
حدسم اینه که این فایل عمدن منتشر شده. یک تحلیلی در کشور وجود داره، معتقدن که دولت و تیمی که الان دارن بحث مذاکرات رو دنبال میکنن، تصورشون این بوده که خیلی زود این مذاکرات تا قبل از انتخابات 1400 به نتیجه میرسه. تصور ما ها اینه که این طولانی تر میشه، یعنی حداقل اگر بخوان تعهداتی که آمریکایی‌ها دارن در لغو برجام رو ما بخوایم تست کنیم، در عمل مطمئن بشیم که واقعا لغو شده، این زمان میبره. یعنی نباید قاعدتاً تا انتخابات 1400 به نتیجه برسه. یه تحلیل اینه که بعضیا فکر میکنن چون از مذاکرات برجام برای انتخابات تو اهداف سیاسی یه گروهی نتونستن بهره برداری بکنن، دارن فضا رو عوض میکنن، میبرن روی دو قطبی دیپلماسی میدان یا بحث روسیه آمریکا، بخوان مردم رو به دو قسمت بکنن، بگن کیا طرفدار آمریکان کیا طرفدار روسیان، اصلا موضوع انتخابات رو ببرن به یه سمت انحرافی. و در هر صورت این کار رو من ضربه زدن به منافع ملی میدونم، بازی کردن با مسائل اصلی سیاست خارجی برای اهداف سیاسی داخلی و جناحی حتما یه کار خلاف و
انتقادات که مطرحشون به عنوان کارشناس صحبت میکرد، ولی چون فعلا در جایگاه وزیر خارجه هستن خب این دور از انتظار بود. و همچنین بحث حاج قاسم که قهرمان ملی ماست و همه اشاره میکنن و اذعان دارن به این که ایشون به غیر از بحث نظامی قهرمان دیپلماسی
بحث
هست.
سردار سلیمانی عزیز ما، ببینید یه موقع است که دو نفر دو تا دیدگاه مختلف دارن، چه اشکالی داره که میشینن با همدیگه بحث میکنن، نظراتو میگن و همدیگه رو قانع میکنن. و اگر واقعا این بحثا و انتقادات در زمانی که سردار سلیمانی حاضر بودن صورت میگرفت و به یه اقناع نهایی میرسید، خیلی هم عالی بود. ولی وقتی که سردار سلیمانی ما شهید شدن و این همه خدمات که امنیتمون ما مدیون رشادت‌های ایشون هستیم، اگر کشورهای همسایه ما در بحث‌های تروریستی ناامن باشن، یعنی این ناامنی به مرزهای ما برمیگرده. در غیاب ایشون بخوایم چنین بحثایی رو مطرح کنیم خیلی جالب.
متشکرم از شما آقای دکتر مهمان پرست، خیلی گفتگوی خوبی بود. سوالات همچنان زیادن، خب تایم برنامه ما محدوده. از خانم آصفی هم تهیه کننده برنامه تشکر می‌کنیم، حالا به ما تایم بیشتری دادن. سعید جان خسته نباشید، عذرخواهی میکنم
از شما.
منم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که این مطالب بتونه برای مردم مفید.
انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما، گفتگوی خوبی بود، ما که لذت بردیم و استفاده کردیم. بله چشم و لحظت دیگه عرض میکنم. سامان جان اگه حرفی نکته چیزی.
متشکرم. من یادم رفت اول برنامه میلاد امام حسن مشتبه رو تبریک بگم.
ما اول تبریک گفتیم.
آره حالا ما خودم شما گفتیم. متشکرم از شما. به هر حال روزهای با سعادتی است. انشالله که طاعات و عبادات شما قبول بشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی محترم پیشین وزارت خارجه و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، همچنین سامان نیازی عزیز و دوست داشتنی، کارشناس مجری بخش بین الملل برنامه ما، مثل هر چهارشنبه با ما بود. خیلی متشکر که شما هم با ما بودی. البته که ما یه 7-8 دقیقه باز با شما همراه خواهیم بود و بعد با تو خداحافظی میکنیم.